جب اس در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. آمریکا اظهارات فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند. به گفته FBI ایران و چین به تاکتیک‌های جدیدی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا روی آوردند. و نیروی انتظامی آذربایجان غربی از پلمپ 80 واحد صنفی در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ساعتی پس از آنکه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد که این نیرو به زیردریایی آمریکایی فلوریدا هنگام عبور از تنگه هرمز هشدار داده است، ناوگان پنجم آمریکا این اظهارات را مطلقاً نادرست خواند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در توییتی نوشت زیردریایی آمریکا اخیراً از تنگه هرمز عبور نکرده و این ادعا نشان دهنده دروغ پردازی‌های بیشتر از سوی ایران است. شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه گفت زیردریایی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز از سوی زیردریایی فاتح هشدار گرفته و ناچار شده به سطح آب بیاید. زیردریایی یو اس فلوریدا مجهز به موشک‌های هدایت شونده است و حدود دو هفته پیش آمریکا از اعزام آن به خاورمیانه خبر داد. FBI هشدار داد که چین و جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا تاکتیک‌های جدیدی در پیش گرفتند. در جریان نشست خبری درباره کشف یک شبکه مخفی وابسته به چین در نیویورک، مقام‌های FBI هشدار دادند که حکومت‌های ایران و چین تلاش‌های برای سرکوب مخالفانشان در خاک آمریکا را تشدید کرده‌اند و در این مسیر از تاکتیک‌های جدیدی هم استفاده می‌کنند. به گفته این مقام‌های FBI، استفاده ایران و چین از کارآگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان خود در خاک آمریکا افزایش یافته و در حال حاضر چند پرونده کیفری در این مورد در جریان است. در حال حاضر پرونده‌ای درباره تلاش ماموران وابسته به جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از خاک آمریکا در دادگاه نیویورک دنبال می‌شود. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از پلمب 80 واحد صنفی و ارسال پیامک حجاب به بیش از 2000 خودرو در این استان خبر داد. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌های درباره پلمب شدن یک مرکز روانشناسی در رشت به دلیل برگزاری کارگاه روانشناسی با حضور همزمان زنان و مردان منتشر شد. از سوی دیگر واکنش‌ها به اقدام امام جمعه قشم که با حضور در یک پاساژ دستور پلمب می‌داد ادامه دارد. از جمله امیررضا خادم، ستاره سابق کشتی ایران، نوشت شعبان جعفری آسوده بخواب که اینها بیدارند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی ایران میگوید طبق جدیدترین مطالعات انجام شده وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین در ایران به حدود 158,000 کیلومتر مربع میرسد که 10% مساحت کشور را در بر گرفته و 40 میلیون نفر را شامل میشود. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، ابتدا از او درباره راه‌های مقابله با این پدیده در شرایط فعلی ایران پرسیدم.
وقتی که ما صحبت از فرونشست میکنیم، در واقع یعنی آبخانها با مشکل مواجه شده اند، یعنی اون فضای خالی که ایجاد شده به دلیل برداشت آب سبب شده که خاک به سمت پایین بره، این متراکم بشه و اون فضا توسط خاکی که از بالا میاد پر خواهد شد. یعنی اون حالت بیشتر ناشی از مدیریت منابع آب هست که ما در ایران شاهدش هستیم. چیزی که برآورد شده الان حدود 150 میلیارد متر مکعب ما کسری آبخانهامون هست، کسری تجمعی هست که در طی سالها ایجاد شده. حفر چاه‌های بی‌رویه، برداشت آب از این چاه‌ها دشت‌های ایران و مناطق بسیاری از کشور رو درگیر این مسئله کرده. در حقیقت راه حل اساسی برای این موضوع برمی‌گرده به مدیریت درست منابع آب‌های زیرزمینی و آبخانداری که در ایران به درستی صورت نمی‌گیره. به جای اینکه حفر چاه‌ها کاهش پیدا بکنه، یک روند افزایشی داشته. صحبت از بیش از 1 میلیون چاه هست. از طرف دیگر هم وقتی شما برداشتتون بیشتر میشه، کسریتون روند افزایشی خواهد داشت. تنها راه ممکن برای این پدیده این است که ما بتونیم این برداشت رو محدود بکنیم. حتی طبق اصول علمی در جاهایی که دشت‌های ممنوع بحرانی هستند، نه تنها نباید چاه جدیدی حفر بشه، بلکه میباید چاه‌هایی که غیر مجاز هستند و اصولاً یک نقش مؤثری و در اون کسری تجمعی دارند، اونها هم باید فعالیتشون ممنوع بشه و نذارن که برداشتی از اونها صورت بگیره. ولی خب متاسفانه ما آمار دشتامون رو میبینیم که افزایش پیدا کرده، از 600 و حدود 610 دشتی که در ایران وجود داره الان بالغ بر 400 دشتمون ممنوعه و یا ممنوعه بارانی هستن. حتی بعضی از آمارها و البته آمارهای غیر رسمی حاکی از 500 دشت است که با مشکل فرونشست مواجه هستند، و این خب طبعا بیش از نیمی از جمعیت ایران در بر میگیره.
مسئله فرونشست زمین همونطور که شما هم بهش اشاره کردید به یکی از مسائل بحرانی کشور ایران تبدیل شده و میتونه در جنبه‌های مختلف ایران رو تهدید کنه. در مورد شهر اصفهان این مسئله به نظر میاد که مهمتر و بحرانی‌تر هست. بسیاری از بناهای تاریخی در این شهر در معرض خطر هستند. نماینده اصفهان روز گذشته اعلام داشته که ایران 90 برابر کشورهای توسعه یافته در معرض خطر فرونشست قرار داره و اشاره کرده به مسئله اصفهان. در مورد این شهر به صورت مشخص چه مسائلی وجود داره در زمینه فرونشست زمین و چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید، کاری که میشه انجام داد حالت کلیش رو باید عرض کنم. اون موقعی که ما بارش های مناسب رو داریم و حتی سیلاب رو داریم، اینها باید به سمت زمین، یعنی در واقع اعماق زمین یا آبخانها هدایت بشن، توسط هم پروژه های آبخانداری که میتوان انجام داد و امکان انجامش هم در ایران فراهم است و چیز بسیار سخت و پیچیده‌ای هم نیست. میتوان به راحتی اونو اگر اراده ای از دولت یا حاکمیت برای این مسئله وجود داشته باشه میتوان انجام داد. وقتی که ما آبهامونو به سمت آبهایی که اضافی هستن یا بارش هایی که وجود دارن به جای اینکه سیلاب ایجاد بکنن بتوان اونجا هدایت کنیم، این مسئله حداقل میشه گفت که جلوش گرفته میشه که بیش از این نشه. ولی جاهایی که فرونشست پیدا کرده و دیگه خاک کاملا متراکم شده، فضای خالی در زیر زمین پر شده، این اون فضایی که قبلا آب در اون وجود داشته و الان آب برداشته شده و جای اون ذرات خاک گرفته، دیگه نمیتوان کاریش کرد. تنها راهی که ممکنه اینه که ما نذاریم بیش از این فرونشست پیدا بکنه. در اصفهان هم باید منابع آب رو به شکلی مدیریت کرد که برداشت‌ها از زیر زمین بیشتر نشه. ولی خب روندی که ما در اصفهان میبینیم، گسترش صنعت و کشاورزی، صنایع آب بر و کشاورزی آب بر، با توجه به اقلیم اصفهان امکان این که بتونن جلوشو بگیرن با این وضعیت وجود نداره. من فکر میکنم ادامه این روند بسیاری از آثار تاریخی رو با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که برداشت اضافی آب در اصفهان به صورت تجمعی در طی این سالها خیلی زیاد بوده و میتونه عواقب خطرناکی رو برای آثار باستانی وجود بیاره.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، ساکن آلمان، درباره مشکلات فرونشست زمین در ایران.
شما اصلا خاصی در مورد خشک شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، صبح امروز سفارت کشورش در اشقابات، پایتخت ترکمنستان را افتتاح کرد. اسرائیل یک دهه است که در ترکمنستان سفیر دارد، اما معمولاً سفرای اسرائیل در اقامتگاه‌های موقت یا هتل اسکان داده می‌شدند. این برای نخستین بار است که سفارت این کشور در شهر اشخاباد افتتاح می شود. شهر اشخاباد 25 کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد. وزیر خارجه اسرائیل پس از دیدارش به رئیس جمهوری ترکمنستان در پیامی ویدیویی تاکید کرد که دو کشور در روابطشان در زمینه کشاورزی، منابع آبی، فناوری و دفاع از مرزها فعالیت خواهند کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما یک نهاد نظارتی در آمریکا روز گذشته در جلسه استماع کنگره این کشور نسبت به تسلط طالبان بر کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان هشدار داد و دولت جو بایدن را متهم کرد که در تحقیقات این نهاد مانع تراشی کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
گروه دیدبان کمک‌های ایالات متحده به افغانستان روز گذشته به قانونگذاران آمریکا هشدار داد که کمک‌های آمریکا به افغانستان احتمالاً به دست طالبان می‌رسد و نه به دریافت کنندگان مورد نظر که مردم فقیر افغانستان هستند. این گروه همچنین دولت جو بایدن را متهم کرد که تلاش‌های آنها برای تحقیق را با مشکل مواجه کرده است.
I cannot assure this committee or the American taxpayer we are not currently funding the Taliban.
جان سوپکو بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان روز چهارشنبه در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت که نمیتواند به مالیات دهندگان آمریکایی اطمینان دهد که ما در حال حاضر به طالبان کمک مالی نمی‌کنیم. افشاگری اخیر آقای سوپکو در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در تلاشند دولت جو بایدن را بابت خروج بی‌نظم آمریکا از افغانستان در ماه اوت سال 2021 پاسخگو کنند. این اقدامات یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که کاخ سفید خلاصه‌ای 12 صفحه‌ای در مورد پایان جنگ در افغانستان منتشر کرد و در آن ادعا کرد که رئیس جمهور بایدن به دلیل تصمیمات رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ گزینه‌های بسیار محدودی برای خروج از افغانستان در اختیار داشته است. آقای سوپکو که از سال 2012 به عنوان بازرس ویژه بازسازی افغانستان فعالیت می‌کند، گفت که فقدان حضور نظامی ایالات متحده در این کشور ردیابی مبالغ هنگفت پولی که به افغانستان سرازیر می‌شود را تقریباً غیر ممکن کرده است. جان سوپکو در پیشگاه کنگره شهادت داد که وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID از زمان خروج آمریکا از افغانستان با تحقیقات او همکاری نکردند و از قانونگذاران آمریکایی خواست برای دسترسی به اسناد و شهادت‌های لازم به او کمک کنند. در واکنش، کاخ سفید روز گذشته این جلسه استماع را نمونه دیگری از حملات سیاسی جمهوری‌خواهان به دولت بایدن خطاب کرد و منکر ممانعت دولت در نظارت بر خرج میلیاردها دلار پول در افغانستان شد. یک سخنگوی USAID نیز گفت که این آژانس به طور مداوم به صدها سوال بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان پاسخ داده و همچنین هزاران صفحه از اسناد را در پاسخ ارائه کرده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز در این باره اظهار نظر نکرده.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما به گفته یک قاضی زن در ایران بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی رأی صادر شده توسط قاضی زن تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد برسد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی عصر امروز از بازداشت دوباره کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. این شبکه در زیرنویس برنامه خبری خود آقای صمیمی را عنصر مرتبط با سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده و مدعی شده است که او به اتهام ارتباط دوباره با گروهک‌های ضد انقلاب خارج از کشور بازداشت شده است. هنوز معلوم نیست چه نهادی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را بازداشت کرده است. کیوان صمیمی 74 ساله که از او به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی یاد می‌شود، مدیر مسئول مجله نامه است. او ششم بهمن سال گذشته دو ماه پس از آغاز حبس خود برای گذراندن محکومیت دو ساله‌اش از زندان آزاد شده بود. این فعال سیاسی پس از آزادی از زندان از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید حمایت کرده بود. آقای صمیمی همچنین در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود که انحرافات در جمهوری اسلامی یک روز پس از 22 بهمن 1357 آغاز شد. اما به نوشته رسانه‌های ایران در شرایطی که مقام‌های دولتی عرضه مرغ به قیمت بیش از هر کیلو 63000 تومان را غیرقانونی می‌خوانند، روند افزایش این محصول غذایی همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به اینکه مرغ 63000 تومانی تنها در برخی از میادین تربار توزیع می‌شود، گزارش دادند که به رغم تکذیب‌ها قیمت مرغ در برخی مناطق تا هر کیلو 100 هزار تومان هم رسیده است. اگر مایلید در مورد این موضوع هم بیشتر بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.